پیام مولا از بستر شهادت. شرح وصیت امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش محمد مهدی نادری قمی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. کتابخوان علیرضا بختیاری. جلسه اول، وارستگی از دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. و من وصیت له علیه السلام للحسن والحسین علیهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله اوصیکما بتقوی الله و الا تبغی الدنیا و ان بغت کما ولا تأسفا علی شیء منها زوی عنکما و قولا بالحق و املا للاجر و کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. از جمله وصایای امیر المؤمنین علیه السلام به امام حسن و امام حسین علیهما السلام است، آن هنگام که ابن ملجم لعنت الله علیه آن حضرت را مضروب ساخته بود. سفارش می کنم شما را به تقوای الهی و اینکه در پی دنیا نباشید، هرچند دنیا در پی شما براید و بر چیزی از دنیا که از شما گرفته شده است اندوهناک مشوید و به حق سخن بگویید و برای پاداش آخرت کار کنید و دشمن ستمکار و یار ستم دیده باشید. آرزوی تحقق یافته. اگر زمانی که مولا امیر المؤمنین علیه السلام فرق مبارکشان شکافته بود و در بستر افتاده بودند و آخرین ساعات عمر شریفشان را می گذراندند ما حضور می داشتیم، دلمان می خواست چه کاری انجام دهیم؟ طبیعی است به اقتضای محبتی که با آن حضرت داریم در وهله اول آرزو می کردیم که ای کاش جان ناقابل ما فدایان حضرت گردد و به جایان بزرگوار خون ما ریخته شود و عمر شریف امیر مؤمنان علیه السلام ادامه یابد. اما اگر به هر تقدیر می دیدیم که مشیت الهی بر شهادت آن حضرت قرار گرفته و یکی دو روز و چند ساعت دیگر از نعمت وجود شریفش محروم خواهیم شد، آنگاه چه می خواستیم؟ شاید بزرگترین آرزوی همه ما در چنان شرایطی آن بود که فرصتی دست دهد و خدمت آن بزرگوار برسیم و چند جمله هر چند کوتاه سخنان و رهنمودهایی از ایشان بشنویم و آن را سرمشق زندگی خود قرار دهیم. با وصایایی که از آن حضرت برای ما به جای مانده، اکنون میتوان تصور کرد چون این صحنه‌ای پیش آمده و همچون کسانی که در آن ساعات در کنار بستر شریف آن حضرت بودند، چنان فرصتی برای ما نیز دست داده است. آنگونه که در تاریخ آمده، از آن هنگام که آن حضرت ضربت خوردند تا زمانی که به شهادت رسیدند، حدود دو روز در بستر افتاده بودند. در این فاصله دوستان و نزدیکان و فرزندان و خیشاوندان آن حضرت هجوم آوردند و بسیاری از آنان مایل بودند سوالات و مطالبی را خدمت آن حضرت مطرح کنند. البته با توجه به وضعیت و شرایط جسمی و بحرانی آن حضرت سعی می شد که ملاقات ها هرچه کمتر و سوال ها و جواب ها هرچه کوتاه‌تر و مختصرتر مطرح گردد. در هر صورت در یکی از فرصت‌هایی که در همین فاصله دست داد، خواص و فرزندان و خیشان امیرالمؤمنین علیه السلام دوران حضرت جمع شدند و ایشان وصیت‌هایی را بیان فرمودند. در ضمن این وصیت می‌فرماید: و من بلغه کتابی، هر کس که این نوشته من به او می‌رسد. ظاهر این عبارت این است که به دستور خود آن حضرت یا هر ترتیب دیگری این وصیت‌ها مکتوب گردید تا به دست آیندگان برسد. اکنون میتوان سوال کرد که اگر ما در آن موقعیت حضور می‌داشتیم، آیا نزد امیرالمؤمنین علیه السلام از امام حسن و امام حسین علیهم السلام عزیزتر بودیم؟ آیا احتمال داده می شود که اگر ما می بودیم، آن حضرت مطالبی را برای ما بیان می فرمود که آنها را حتی به امام حسن و امام حسین علیهم السلام نمی گفت؟ آیا مقام و منزلت ما آنقدر بالا بود که حضرت کلمات و مطالب خاصی را فقط برای شخص ما ذخیره می کرد و آنها را حتی از دو فرزند عالی مقام و دلبندش دریغ می داشت؟ مسلم است که در چنان حالی امیرالمؤمنین علیه السلام نابترین مطالب و مواعظی را که در نظر داشت برای فرزندانش، آن هم فرزندانی همچون امام حسن و امام حسین علیهم السلام، بیان کرد. اما از آنجا که همچون ذات اقدس اله در وجود ائمه اطهار علیهم السلام هیچ بخلی نیست، ترتیبی داده شد که این وصایا به دست همگان برسد. اکنون موقعیتی را که این وصیت در آن انشا گردیده در نظر آورید. امیرالمؤمنین علیه السلام در بستر شهادت افتاده و از شدت ضعف گاهی به حال اغما فرو می رود و دوباره به هوش می آید و چشم می گشاید. امام حسن و امام حسین علیهم السلام و سایر فرزندان و خیشان نزدیکان حضرت گرد بستر ایشان حلقه زدند و حضرت لب به سخن می گشاید و آخرین وصایایش را بیان می دارد. حساسیت شرایط و موقعیت کاملا روشن است و نیازی به توضیح ندارد و به خوبی معلوم است که با توجه به شرایط این سخنان چقدر مهم و با ارزش است. قطعاً یکی از آرزوهای ما این است که ای کاش می دانستیم امیرالمؤمنین علیه السلام در بستر شهادت و آخرین ساعات و لحظات عمر شریفش چه مطالبی را مد نظر قرار داد و در نظرش مهم بود و بر آنها تأکید فرمود. اکنون این ای کاش تحقق یافته و آن مطالب به دست ما رسیده و در اختیار ما قرار دارد. ما باید قدر این سخنان را بدانیم و آنگونه که حق آن است پیرامونش دقت و تأمل نماییم. کلمات اهل بیت علیهم السلام با هیچ سخنی قابل مقایسه نیست و نکات و مطالب بیشماری برای درس آموزی در آنها وجود دارد. ما باید به مطالعه این سخنان و تأمل در آنها همت گماریم و اگر بیشترین فرصت‌های خود را به این کار اختصاص نمی‌دهیم، دست کم آنها را از سخنان و مطالب دیگران کمتر نشماریم و هم ردیف خواندنی‌های دیگرمان فرصتی برابر را هم به مطالعه گنجینه بی‌نظیر و ارزشمند سخنان اهل بیت علیهم السلام اختصاص دهیم. در هر صورت پس از طرح این مقدمه کوتاه به بیان این وصیت شریف و شرح آن می پردازیم. پرهیز از دنیا طلبی. امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت خود را با سفارش به تقوا شروع می فرماید. اوصی کما به تقوا الله. سفارش به تقوا یکی از مهمترین دستورات دینی است و در وصایا و سفارش‌های خدای متعال و پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام همیشه در صدر قرار می‌گیرد. در مورد تقوا هم بزرگان فراوان بحث کردند و هم در مباحثی که پیش از این داشته ایم مطالبی بیان شده است. از این رو در شرح و تبیین این جمله به همانها اکتفا می‌کنیم. در جمله بعد حضرت می‌فرماید و ان لا تبغی الدنیا و ان بغت کما. جمله بسیار عجیبی است. در این وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام ابتدا در چند جمله فقط امام حسن و امام حسین علیه السلام را خطاب قرار می‌دهد و پس از آن برای جملات بعدی مخاطب را به سایر فرزندان و خیشان و همه کسانی که این وصیت به آنها می‌رسد توصیه داده می‌فرماید: و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی. با توجه به این وضعیت، در همین قسمتی که خصوص امام حسن و امام حسین علیه السلام مخاطب هستند، امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: فرزندان عزیز من، نور چشمان من، دنبال دنیا نروید، هرچند دنیا به سراغ شما بیاید، شما دنبال دنیا نروید. اگر وضعیت را تصور کنیم، جایگاه این جمله و عجیب بودن آن روشن می شود. آخرین ساعات عمر امیرالمؤمنین علیه السلام است. وان حضرت آخرین وصایای خود را بیان می فرماید. در این حالت، بلافاصله پس از سفارش به تقوا، اولین سفارش ایشان به دو امام معصوم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آنان عنوان سیدا شباب اهل الجنه، دو سرور جوانان اهل بهشت داده، این است که از دنیا و دنیا طلبی پرهیز کنند. براستی در چنین شرایطی اگر موعظه ای از این بالاتر می بود، آیا امیرالمؤمنین علیه السلام همان را نمی فرمود؟ البته روشن است که مخاطب واقعی این کلام ما هستیم، وگرنه امام حسن و امام حسین علیه السلام که معصومند و از آنها لغزشی سر نمی زند و حتی به عقیده برخی بزرگان شیعه بعضی از لغزش هایی که به عنوان ترک اولا گاهی از انبیای بزرگ صادر شده است از امام معصوم سر نمی زند. از این رو این که امیرالمؤمنین علیه السلام در چنین شرایطی خصوص امام حسن و امام حسین علیه السلام را مخاطب قرار داده، در واقع برای بیان اهمیت ویژه و فوق‌العاده این مطلب است تا افرادی مثل ما کاملا توجه کنند که این مطلب تا چه حد مهم است که حتی شخصیت‌های نظیر امام حسن و امام حسین علیه السلام باید به طور ویژه به آن توجه داشته باشند. به راستی هم که این مسئله بسیار مهم و حیاتی است و جا دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام در صدر وصایایش به آن اهتمام ورزد. هر کسی که در این عالم لغزشی پیدا کرده و دچار سقوط و انحراف شده، آیا جز به سبب محبت دنیا بوده است؟ بزرگترین گناهان و پست‌ترین و رذل‌ترین تبهکاران و خبیث‌ترین جنایتکاران عالم را در نظر بگیرید و بررسی کنید چه چیز باعث شده این انحرافات، پستی‌ها، جنایت‌ها، خباثت‌ها و انحطاط‌ها از آنان ظهور پیدا کند. آیا چیزی جز حب دنیا بوده است؟ درباره محبت دنیا و مذمت آن گرچه بحث‌های زیادی انجام شده و مطالب مختلفی به رشته تحریر در آمده است، اما از آنجا که به ویژه برای نسل جوان ما ممکن است ابهاماتی در این زمینه وجود داشته باشد، مناسب است تأملی داشته باشیم و قدری در این باره توضیح دهیم. دنیا مذموم یا ممدوح؟ با ملاحظه مذمت‌هایی که در برخی آیات و روایات درباره دنیا وارد شده، سوالاتی در ذهن پدید می‌آید. نظیر اینکه مقصود از این مذمت‌ها چیست؟ آیا این عالمی که نامش را دنیا می‌گذاریم، این زمین و آسمان ذاتاً خبیث و شر و پلیدند؟ آیا همه این موجوداتی که در این عالم هستند، خباثت و شر ذاتی دارند؟ اگر چنین است، اصولاً پس چرا خدای متعال چنین موجودی را آفرید؟ از سوی دیگر اگر بخواهیم قائل به خباثت ذاتی دنیا شویم، این مسئله با برخی کلمات دیگر اهل بیت علیهم السلام توافق و همخوانی ندارد. برای مثال، چندین روایت با اندکی اختلاف به این مضمون داریم. لا تسب الدنیا اذا قال العبد لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله اعصانا لربه. می‌فرماید به دنیا بد نگویید و آن را مذمت نکنید، نگویید ای لعنت بر این دنیا و خدا این دنیا را لعنت کند، کسی که چنین کند دنیا در پاسخش میگوید لعنت خدا بر آن کس از ما که بیشتر خدا را معصیت میکند. دنیا خطاب به چنین کسی میگوید من بیشتر معصیت خدا کردم یا تو که مرا لعنت میکنی؟ آری، دنیا که گناهی نکرده است، اتفاقا زمین و آسمان مطیع خدا هستند.
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
پس به آن آسمان و به زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید. آن دو گفتند فرمان پذیر آمدیم. زمین و آسمان تکویناً مطیع خداوند هستند. همه چیز در این عالم تسبیح خدا میگوید و در حال عبادت خداست.
تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون.
آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح میگویند و هیچ چیز نیست مگر آن که در حال ستایش تسبیح او میگوید.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ.
آیا ندیدی تمام آنچه در آسمان ها و زمین است برای خدا تسبیح میگویند و پرندگان نیز در حالی که در آسمان پرگشودند تسبیح او میگویند؟ همه ستایش و نیایش خود را میدانند. از زمین آسمان سرکشی و عصیانی سر نمیزند. بدین ترتیب بین دنیا و کسی که آن را لعنت می کند به لعنت سزاوارتر است و این نفرین و لعنت در واقع بر خود او و نه بر دنیا واقع می شود. در هر صورت در مورد دنیا دو دسته روایت داریم. یکی روایاتی که به طور کلی دنیا را امری مذموم و مبغوض می داند و گروه دیگری که کاملا عکس این مطلب را بیان می کند. از یک طرف روایاتی است که برای مثال می فرماید الدنیا ملعونتون ملعون ما فیها الا مبتغی بهی وجه الله و ما من شیئن ابغض الالله تعالی من الدنیا خلقها ثم عرضها فلم ینظر الیها ولا ینظر الیها حتی تقوم الساعه.
دنیا ملعون است، هر آنچه در آن است ملعون است مگر آنچه وسیله‌ای برای رسیدن به خوشنودی خدا شود. هیچ چیز نزد خدا مبغوض‌تر از دنیا نیست. آن را خلق فرمود، سپس آن را به آدمیان عرضه داشت، پس به آن نظر نکرده و به آن نظر نخواهد کرد تا قیامت برپا شود.
مفاد و ظاهر این قبیل روایات این است که دنیا ذاتاً ملعون و مبغوض خدای متعال است و خداوند هیچ عنایتی به آن ندارد. از سوی دیگر روایاتی هم داریم که میگوید دنیا را لعن و مذمت نکنید و یا حتی بالاتر از آن تعریف میکند لا تسب الدنیا فنعمت متیت المؤمن فعلیها یبلغ الخیر و بها ینجو من الشر. به دنیا بد نگویید، چه مرکب خوبی است برای مؤمن که سوار بر آن به خیر دست می‌یابد و به وسیله آن از شر نجات پیدا می‌کند. بر حسب این گونه روایات دنیا نه تنها امر بدی نیست، بلکه وسیله ای است که انسان می‌تواند با استفاده از آن به همه خیرات عالم برسد و از جمیع شرور و مهالک نجات پیدا کند. حتی در روایتی دارد که در مورد آیه 30 از سوره نحل سوال شد که مراد از نعمت دارالمتقین چیست؟ حضرت فرمودند مراد همین دنیاست که متقین در آن کسب تقوا می کنند. یا در نهج البلاغه دارند که کسی در حضور امیرالمؤمنین علیه السلام از دنیا مذمت کرد. حضرت فرمود چرا دنیا را مذمت می کنی؟ دنیا محل تجارت اولیای خداست. متجر اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمة و ربحوا فیها الجنة.
دنیا محل تجارت دوستان خداست که در آن رحمت خدا را کسب می کنند و بهشت برین را بهره می برند. اصولاً تا تجارتی نباشد سودی وجود نخواهد داشت و برای تجارت نیز جایی غیر از دنیا نمی توان سراغ گرفت. امیرالمؤمنین علیه السلام همین مضمون را در جای دیگر این گونه بیان می دارد: به دنیا تحرز الاخره، آخرت به وسیله دنیا به دست می آید. آخرت را به وسیله دنیا می توان به دست آورد. تا کسی در اینجا و در این دنیا عبادت و اطاعت خدا نکند، در آخرت به بهشت نمی رسد. اگر کسی آخرت را می خواهد، در همین دنیا باید آن را به دست آورد و برای کسب آخرت راهی جز این دنیا وجود ندارد. بذر نیکی را باید در این دنیا کاشت تا بتوان در آخرت محصول بهشت و سعادت جاوید را درو کرد. از دنیا مزرعة الآخره. قرآن کریم می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را بر تجارتی راهنمایی نمایم که شما را از عذابی دردناک می رهاند؟ این تجارتی را که قرآن می فرماید کجا باید انجام داد؟ پس از مرگ و رفتن از این دنیا که دیگر جای تجارت نیست. همچنان که امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید: الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. امروز روز عمل است و حسابی در کار نیست و فردا روز حساب است و عملی در کار نخواهد بود. نگاه عالی و استقلالی به دنیا. اکنون سوال این است که بین این دو دست روایات چگونه باید جمع کرد؟ در پاسخ، نظیر روش فقهی که در برخی موارد اعمال می شود، ممکن است بگوییم از این دو دسته آن گروه را که سندش قوی تر است بگیریم و دسته دیگر را رها کنیم، یا ممکن است مثل برخی موارد دیگر بگوییم این از اموری است که عقل ما از فهم آن قاصر است و باید علم آن را به اهلش واگذار کنیم. اما راه درست وجه جمعی است که در خود روایات هم بدان اشاره شده است. از جمله در نهج البلاغه در وصف دنیا می فرماید: و من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. آن کسی که با آن نگریست او را بینا کرد و آن کسی که به آن نگریست او را کور گرداند. یعنی دنیا تیغی دودم است و بستگی دارد که انسان از کدام لبه آن استفاده کند. به تعبیر دیگر، آنچه مهم است نوع نگاه و شناخت ما نسبت به دنیا است و عینکی که با آن دنیا را می‌بینیم. گاهی ممکن است ما خود دنیا را مطمح نظر قرار دهیم و به اصطلاح نگاه استقلالی به آن داشته باشیم، اما گاهی نگاه ما به دنیا اصطلاحاً نگاهی عالی و ابزاری است و آن را آلت و وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی متعالی می‌بینیم. این مسئله نظیر آن است که آدمی گاهی می‌خواهد عینک بخرد و گاه می‌خواهد با عینک ببیند و نگاه کند. آنگاه که قصد خرید عینکی را داریم، به خود آن و رنگ و مدل و سایر خصوصیاتش توجه می کنیم. اما آنگاه که عینک را ابزاری برای دیدن قرار داده ایم، به خود عینک هیچ توجهی نداریم. افرادی که چشمشان مشکل دارد و از عینک استفاده می کنند، بسیاری از اوقات اصلا توجه ندارند که عینک به چشم دارند. حتی گاهی عینک روی چشمشان است و دنبال عینکشان می گردند. در مورد دنیا هم دقیقاً همین دو نوع نگاه را می توان تصور کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام تفاوت این دو نگاه را با و الا مشخص کرده است. نگاه الیها همان نگاه استقلالی و در جایی است که انسان دنیا را هدف قرار داده و مستقیم به خود آن نگاه می کند. حضرت می‌فرماید نتیجه چنین نگاهی به دنیا کور شدن است، که البته روشن است کوری باطن مراد است. اما اگر دنیا را وسیله و ابزاری قرار دهد برای دیدن ماورایان و به اصطلاح نگاهش به دنیا نگاه بها باشد، در این حالت دنیا چشم او را باز و بینا می کند و حقایق را به او می نمایاند. دنیا یعنی خانه، زندگی، زن و فرزند، خوراک، پوشاک، ماشین لوکس، دکوراسیون زیبا و گران قیمت، باغ، ویلا، پول، مقام و نظایر آنها. دنیا چیزی غیر از اینها نیست و وقتی تعبیر دنیا را به کار میبریم ورای این امور چیزی نداریم که بگوییم دنیا به آن اشاره دارد. اکنون سخن این است که نگاه ما به این امور میتواند دو گونه باشد. گاهی ما مجذوب خود همینها میشویم و شب و روز فکر و ذکرمان این قبیل مسائل میشود. در این حالت تمام توجه ما معطوف اموری نظیر خانه، ماشین، گل، باغ، لباس و زرق و برق ها و زیبایی های دنیوی است و چیزی غیر از آنها نمی بینیم. چون این نگاهی به دنیا مردود و باطل است و همان نگاهی است که امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید انسان را کور می کند. متاسفانه افراد نوعا نگاهشان به دنیا همین گونه است و دلبسته خود این زیبایی ها و تعلقات دنیایی هستند و نفس رسیدن به این امور هدف و آرزوی آنهاست. اما دنیا را طور دیگری هم میتوان دید و افرادی نیز وجود دارند که نگاهشان به دنیا با مردم عادی متفاوت است. آنها نیز به زیبایی‌های دنیا توجه می‌کنند، اما نگاهشان در آنها متوقف نمی‌شود و فرو نمی‌ماند، بلکه در پس پرده این زیبایی‌ها و جاذبه‌ها حقایق و جذبه‌های دیگری را می‌بینند و جستجو می‌کنند. تو مو می‌بینی و من پیچش مو، تو ابرو بینی و من طاق ابرو. برای آن که مقصود بهتر روشن شود، مناسب است به خاطری از مرحوم الهی قمشه‌ای اشاره کنم. زمانی که من طلبه بودم و در مدرسه حجتی درس می‌خواندم، یکی از فرزندان مرحوم الهی قمشه‌ای هم در مدرسه حجتی بود. ایشان و مرحوم حاج آقا مصطفی فرزند مرحوم امام هم درس بودند. مرحوم الهی قمشه‌ای برای دیدن فرزندشان گهگاهی می‌آمدند و سری به مدرسه می‌زدند. هنگامی که در مدرسه بودند، گاهی کنار باغچه می رفتند و به تماشای گلهای اطلسی و گلهای دیگری که در باغچه بود مشغول می شدند. بی اغراق گاهی بیش از یک ساعت کنار باغچه می نشستند و به گلها خیره می شدند. اما این تماشای گل نبود. هنگامی که نزدیک می رفتی می دیدی قطرات اشک آرام آرام بر گونه های این مرد جاری می شود و بر زمین فرو می غلتد. الهی قمشه‌ای گل نمی دید، بلکه آنجا کنار باغچه خدا را می دید. او نه گل بلکه آفریدگار و رویاننده گل را می دید و گل برای او مظهر و جلوگاهی از عظمت و جبروت حضرت یار بود. او با نگاه به گل به این مسئله می اندیشید که این چه دست توانایی است که از خاک تیره و کود متعفن این گل زیبا و رنگارنگ و خوشبو را پدید آورده است. آری، الهی قمشه‌ای ها نگاهشان به دنیا با امثال بنده متفاوت است. این تفاوت فقط در نگاه به گل نیست، بلکه در سایر مسائل نیز وجود دارد. غذاهایی که ما هر روز تناول می کنیم معمولا این گونه است که خود طعم و مزه غذا برای ما موضوعیت دارد و بسته به وسعمان دنبال غذاهایی هستیم که چرب و نرمتر و مطبوعتر و لذیذتر باشد. حتی گاهی غذایی برای من ضرر دارد، اما در بند نفع و ضررش نیستیم و چون لذیذ و باب میل ماست نمیتوانیم از خوردن آن صرف نظر کنیم. این نشان می‌دهد که لذیذ و خوشمزه بودن غذا تا چه حد برای ما مهم است و موضوعیت دارد. اما افرادی مثل الهی قمشه‌ای غذا خوردنشان هم به گونه‌ای دیگر و با ما متفاوت است. آنها غذا می خورند تا برای عبادت، تحصیل علم، خدمت به خلق و انجام تکالیف الهی قوت و نیرو پیدا کنند. از این رو آنچه از غذا برایشان مهم است، مقوی و نیروزا بودن آن است. بنابراین تفاوت است بین اینکه غذا را برای التزاز مادی بخوریم یا به منظور کسب توان و نیرو برای اطاعت و عبادت خدای متعال. آنچه از روایات به دست می آید این است که دنیا به خودی خود بد نیست. این خشت و گل، گل و گیاه، ماه و ستارگان و زمین و آسمان لعنت ندارند. اگر لعنتی هست، بر کیفیت برخورد ما با دنیا و این امور است. اگر انسان از این آب و هوا و باغ و بستان و خوردنی ها و آشامیدنی ها برای اطاعت خدا استفاده کند، دنیا وسیله تقرب به خدا و کسب سعادت می شود. اما اگر این امور هدف آدمی شوند و نگاه انسان به آنها نگاه استقلالی باشد، آنجاست که مذمت پیدا می کنند. البته مذمت هم مراتب دارد. گاهی توجه استقلالی به دنیا و دوست داشتن آن به حدی است که انسان در مقایسه و تزاحم آن با آخرت لذت دنیا را ترجیح می دهد و آخرت را می فروشد. اگر این گونه باشد بسیار خطرناک است. البته گاهی فروختن آخرت به دنیا بدین معناست که در مقابل به دست آوردن دنیا ثواب انسان کم می شود و یا حداکثر بهره و نصیبی در آخرت برایش باقی نمی ماند. این شاید چندان خطرناک نباشد، گرچه همین هم نکوهیده است. اما گاهی معاوضه آخرت با دنیا مستلزم این است که انسان در مقابل به دست آوردن دنیا عذاب آخرت و جهنم سوزان را برای خیش بخرد. خطرناکترین و مذمومترین مراتب حب دنیا همین شقه است که انسان در دوران امر بین دنیای حرام و انجام واجب دنیای حرام را ترجیح دهد. قرآن کریم این حالت را بسیار نکوهش می کند و لسانی بسیار هشدار دهنده و تکان دهنده در مورد آن به کار می گیرد.
وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرة و یصدون
و وای بر کافران از عذابی سخت، همانان که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند. گاهی ما می گوییم وای بر کسی و گاهی قرآن این تعبیر را به کار می برد. اگر قرآن به فرماید وای بر کسی، واقعا وای بر احوال اوست. در این آیه همین تعبیر را به کار می برد.
وویل للکافرین من عذاب شدید،
وای بر کافران که چه عذاب سختی در انتظار آنان است. سپس معرفی می کند که این کافرانی که چنین عذاب سختی در انتظار آنهاست چه کسانی هستند.
الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرة و یصدون.
سر این که این کافران به این عذاب مبتلا می شوند این است که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند. اینها کسانی هستند که اگر امر دایر شود بین چیزی که برای دنیایشان مفید است و چیزی که برای آخرت آنان نافع است، نفع دنیوی را ترجیح می دهند و از آخرت چشم پوشی می کنند. همین روحی است که منشأ کفر می شود. برخی افراد اگر کفر را انتخاب می کنند از روی جهل و به این دلیل است که حجت برایشان تمام نشده، این افراد کارشان آسان تر است. اما کسانی دانسته و با علم به حق کفر را انتخاب می کنند. این کفر جهودی است و منشأ آن نیز محبت دنیاست. این افراد چون می بینند که اگر ایمان بیاورند لذتهای دنیایشان به خطر می افتد، زیر بار حق نمی روند و راه کفر را در پیش می گیرند. دلبستگی به دنیا و لذایز دنیوی است که موجب کفر این گروه می شود. سردسته این جاهدان فرعون و فرعونیان هستند و قرآن این تعبیر را در مورد آنان به کار می برد.
و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و عدوا.
و با آن که دلهایشان با آیات الهی یقین داشت، از روی ظلم و برتری طلبی آنها را انکار کردند. فرعونیان چرا با آن که آیات الهی را به چشم خود دیدند، باز هم آن را انکار کردند؟ چون می دیدند اگر ایمان بیاورند، باید از امتیازات و التزازات دنیای خود دست بردارند. فرعون می دید اگر بخواهد به موسی و خدای او ایمان بیاورد، باید از ملک و سلطنت و خدایی استعفا دهد و مانند سایر مردم عادی زندگی کند. علاقه به دنیا و روحیه برتری جویی و ریاست طلبی و به تعبیر قرآن ظلمن و علوان مانع ایمان فرعون و فرعونیان و موجب کفر آنان گردید. در هر صورت اگر علاقه به دنیا به این پایه برسد که انسان حاضر باشد برای رسیدن به دنیا از آخرتش دست بردارد، بسیار خطرناک است. این مسیر به کفر می انجامد و اگر هم فعلا به کفر منجر نشده باشد، اما باید توجه داشت که این مسیر مسیری است که اگر ادامه پیدا کند سر از کفر در خواهد آورد. آیه دیگری نیز مشابه آیه مذکور در قرآن وجود دارد. در آنجا می فرماید
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله
ولیکن هر کس سینش به کفر گشاده گردد، خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابی بزرگ خواهد بود، زیرا آنان زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند. می فرماید علت گرفتار شدن این عده به خشم و عذاب الهی این است که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و در دوران امر بین دنیا و آخرت دنیا را برگزیدند. عمر سعد چرا به آن بلا گرفتار شد و کارش به رویارویی و جنگ با ابا عبدالله الحسین علیه السلام و بالای نیزدن سر مبارکان حضرت کشید؟ چیزی جز محبت دنیا نبود. او در تعارض دنیا یا آخرت دنیا را انتخاب کرد و مستوجب خشم و عذاب الهی شد و بدبخت دنیا و آخرت گردید. دنیایی که به او پیشنهاد شد حکومت ری بود که سالها انتظار آن را می کشید و شب و روز خوابش را می دید. او نتوانست از این دنیا صرف نظر کند و با این که می دانست این انتخاب بین دنیا و آخرت و بهشت و جهنم است، با این حال حکومت ری را انتخاب کرد.
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا
و بالاخره به آن هم نرسید. البته همانطور که اشاره کردیم، همه مراتب حب دنیا در این حد خطرناک نیست، ولی به هر حال همه مراتب آن با اختلاف درجات مذموم و ناپسند است. ممکن است علاقه به دنیا در حدی باشد که انسان را به ارتکاب گناه وانمی دارد، اما موجب ترک برخی مستحبات و فضائل می شود. برای مثال نماز اول وقت در روایات بسیار مورد تأکید قرار گرفته و فضیلت فراوان دارد. اکنون اول ظهر و وقت نماز است و از آن طرف ناهار هم آماده است و بوی آن در فضای خانه پیچیده و اشتهای انسان را تحریک می کند. در اینجا ممکن است انسان ناهار را بر نماز مقدم کند و کشش و تمایل به غذا باعث گردد فضیلت نماز اول وقت را از دست بدهد. این هم نوعی و مرتبه‌ای از حب دنیا است، اما در آن حد خطرناک نیست. با این حال باید بدانیم که همین مقدار محبت دنیا هم بی مذمت و بی عیب نیست. کسانی که در صدد کسب کمالات معنوی و انسانی هستند، باید بدانند زاویه انحراف از همین جا باز شده و اگر مراقب نباشند، این زاویه می تواند به مرور بازتر شود و خدای ناکرده به همان حد نهایی که کفر است برسد.
اصل تدریج و اعتدال در تکامل معنوی. اکنون که بحث بدینجا رسید، مناسب است نکته‌ای را تذکر دهیم، گرچه از بحث فعلی ما خارج است.
آن نکته این است که این مطلب به جای خود درست است که دل کندن از دنیا و عدم وابستگی به آن باید تا بدان جا باشد که امور دنیا حتی باعث ترک مستحبات هم نشود، اما مسئله تدریج و اعتدال در تکامل معنوی و کسب فضائل اخلاقی و طی مراحل سیر و سلوک را نیز نباید از نظر دور داشت. افرادی که در ابتدای مراحل خودسازی و سیر و سلوک و تهذیب اخلاق هستند باید مراقب باشند که زیاد تند نروند و جانب اعتدال را از دست ندهند. اگر انسان در این زمینه تند روی کند و به نفس زیاد فشار بیاورند، نفس سرکشی می کند، مهار را از دست انسان خارج کرده او را به زمین می زند. یکی از دلایلی هم که گفتند در این راه باید به استاد و راهنما مراجعه کرد همین جهت است. انسان ممکن است با خواندن برخی روایات و کتب و دستورات عرفانی و اخلاقی تحت تأثیر قرار بگیرد و مثلا بخواهد هر شب تا صبح بیدار بماند یا بیشتر ساعات شب را به عبادت بپردازد و از آن طرف روز به درسش نمی رسد یا سر درس چرت می زند یا ضعف اعصاب می گیرد و بیمار می شود و خلاصه هم از دنیا و هم از آخرت باز می ماند. این که لذات دنیایی و مشتهیات نفسانی نباید حتی موجب ترک مستحب شود یک بحث است و این که در مقام عمل چگونه باید رفتار کرد مطلب دیگری است. در این راه باید از کسانی که تجربه دارن و گفتار و کردارشان مطابق بیانات اهل بیت علیهم السلام است کمک گرفت. در هر صورت باید مراقب بود که در دام افراط و تفریط نیفتاد. به هر حال پسندیده نیست که علاقه به دنیا باعث شود انسان فضیلت عملی همچون نماز اول وقت را از دست بدهد. اصل خواندن نماز یک مطلب است، اما اقامه آن و محافظت بر آن مطلب دیگری است. آنچه در قرآن مورد تأکید قرار گرفته اقامه نماز و محافظت بر آن است. بر نمازها مواظبت کنید.
والذین هم علی صلواتهم یحافظون.
و مؤمنان آنانند که بر نمازهایشان مواظبت می کنند. از جمله مصادیق محافظت بر صلات، رعایت اوقات نماز و نماز را در وقت فضیلت آن خواندن است. روایات فراوانی بر این امر تأکید دارد. از جمله امام رضا علیه السلام در روایتی می فرماید: لا تؤخرن صلاة عن اول وقتها من غیر الله. هرگز هیچ نمازی را بدون عذر از اول وقت آن تأخیر مینداز. اگر انسان عملی را که اینقدر فضیلت دارد به بهانه‌ای جزئی رها کند و چه بسا در آخر وقت به جا آورد، روشن است که امری پسندیده نیست. کسانی که طالب فضائل و کسب کمالات و مقامات معنوی هستند نباید در عبادات به خصوص در نماز تا بدین حد مسامحه کار باشند. گرایش فطری و ذاتی انسان به دنیا. وجود مرتبه ای از حب دنیا در انسان امری فطری و غریزی است و نمیتوان بر آن اشکال گرفت و آن را حتی اخلاقا مذموم دانست. انسان طبیعتا و فطرتا طوری آفریده شده که از زیبایی ها و خوبی های دنیا لذت میبرد و آنها را دوست دارد. اصولا این مقدار گرایش و علاقه به دنیا مقوم انسانیت انسان است و نمیتوان تصور کرد کسی انسان باشد و از لذایز دنیوی متنفر باشد. از این رو این که انسان به زیبایی های دنیا تمایل داشته باشد و از آنها لذت ببرد عیب نیست. کلام در این است که در عمل دنبال چه چیز برود و زیبایی های دنیا یا آخرت را ترجیح دهد. روایاتی نیز وجود دارد که تأیید می کند اصل گرایش به دنیا و لذایز و مشتهیات دنیوی امری طبیعی و بیشکال است و ملامتی ندارد. از جمله در روایتی چنین وارد شده است: الناس ابناء الدنيا ولا يلام الرجل على حب امه. مردم فرزندان دنیا هستند و آدمی به سبب علاقه به مادرش سرزنش نمی شود. همه آدمیان در دامن دنیا متولد شده و پرورش یافتند و دنیا برای هر انسانی حکم مادر را دارد. اگر کسی مادرش را دوست بدارد، آیا خطا کرده و او را سرزنش می کنند که چرا مادرت را دوست داری؟ بنابراین اصل گرایش و محبت به دنیا چیزی است که دست خلقت در نهاد آدمی قرار داده است و نمی توان کسی را به خاطر آن ملامت نمود. خدای متعال خود این علاقه را در فطرت بشر قرار داده و غرضش نیز از این امر آزمایش انسان بوده است.
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم.
در حقیقت ما آنچه را که بر زمین است زیوری برای آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم. انسان اگر گرایشی به دنیا و لذایذ دنیوی نداشته باشد، آزمایش او هم ممکن و متصور نخواهد بود. هنر این است که انسان به کار و گناهی علاقه داشته باشد و با این حال چون خداوند از آن نهی فرموده، برای اطاعت فرمان الهی از انجام آن گناه خودداری کند، وگرنه کسی که هیچ علاقی به گناهی ندارد، ترک آن گناه برای او هنری به حساب نمی آید. اگر آدمی با وجود اینکه به چیزی علاقه دارد آن را ترک کند، می توان آن را نشانه ایمان او و پایبندیش به دستورات الهی دانست. اگر علاقه و کششی نباشد، انسان خود به خود و به طور طبیعی آن کار را انجام نخواهد داد و نمی توان این امر را حاکی از عبودیت و نشانه بندگی فرد دانست. پس این که انسان به دنیا گرایش داشته باشد هیچ مذمتی ندارد. ولا یلام الرجل علی حب امه. آنچه مذموم است و اشکال دارد این است که آدمی پای عمل که در میان می آید چنان دلبسته دنیا باشد که ماورای دنیا را نبیند و آخرت را فراموش کند. اشکال و مذمت در جایی است که در مقام تزاحم با معنویات و فضائل انسانی و آخرت دنیا ترجیح داده شود و مقدم گردد. حس زیبا دوستی امری فطری است و نمی توان به بشر گفت که زیبایی ها را دوست نداشته باشد. به تعبیری شاید بتوان گفت تعلق تکلیف به این امر محال است. انسان هنگامی که تشنه می شود به طور طبیعی میل به آب پیدا می کند و نمی توان به او گفت آب را دوست نداشته باش و نخواه. دست خلقت ما را طوری آفریده که چه بخواهیم و چه نخواهیم به زیبایی ها و لذایذ دنیوی گرایش داریم. از این رو نمی توان کسی را بدین سبب ملامت کرد و بر او خرده گرفت. اما اگر کسی در عمل این علاقه را تقویت کرد، آن را ملاک انتخاب قرار داد، نگاهش به دنیا نگاه استقلالی شد و طوری دلبسته دنیا گردید که در مقام تزاحم با تکلیف شرعی و آخرت دنیا را مقدم داشت و تکلیف شرعی و آخرت را زیر پا نهاد و فراموش کرد، اینجاست که جای ملامت است. این همان مرحله است که طبق آیات قرآن اگر استمرار پیدا کند در نهایت سر از کفر در می آورد و از این رو بسیار خطرناک است. البته مرتبه پایین تر همان گونه که اشاره شد این است که محبت دنیا منجر به ترک واجب و فعل حرام نمی شود، ولی موجب ترک مستحب یا انجام مکروه و از دست دادن فضیلتی می گردد. این مرتبه ایست که اصطلاحاً گفته می شود اخلاقاً مذموم است. اشاره کردیم که گرچه این مرتبه به خطرناکی مرتبه پیشین نیست، اما باید مراقب بود که می تواند نقطه آغازی برای قرار گرفتن در سراشیبی سقوط به همان ورطه خطرناک باشد. غمی که نباید خورد. در برخی نقل‌ها دنیا به سایه تشبیه شده است که اگر آدمی به دنبال آن برود از او فرار می‌کند و دور می‌شود، اما اگر از آن روی برگرداند به انسان روی می‌آورد. اگر به پیرامون خود نگاهی بیاندازیم، می‌توانیم نمونه‌های متعددی را که شاهد صدق این مدعاست بیابیم. کسانی که دلبسته و شیفته دنیا می‌شوند و بیشتر به دنبال دنیا می‌روند، دغدغه‌ها، محرومیت‌ها و گرفتاری‌های دنیایی‌شان هم بیشتر است. از آن طرف نیز کسانی که از دنیا روی گرداندند و دنبال کار آخرتند، این گونه نیست که از مواهب و نعمتهای دنیایی بی بهره باشند، و چه بسا برخورداری آنها نسبت به کسانی که دنبال دنیا هستند بیشتر هم باشند. به هر حال مهم این است که انسان دلبسته دنیا نشود و دنیا کعبه آمال و آرزوهایش نگردد. اگر مواهب و نعمتهایی از جانب خدای متعال رسید، انسان از آنها استفاده می کند و شکر نعمت را نیز به جای می آورد. اگر هم نرسید، باکی نیست و قصه ای ندارد. از این رو امیر المؤمنین علیه السلام پس از این جمله که ولا تبقی الدنیا می فرماید ولا تأسفا علی شیء منها زوی انکما، و بر چیزی از دنیا که از شما گرفته شده اندوهناک نشوید. این فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام مفاد آن آیه شریف است که می فرماید
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ،
تا برانچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به سبب آنچه به شما داده است شادمانی نکنید. در روایتی وارد شده که وقتی تفسیر زهد را از امام صادق علیه السلام پرسیدند، حضرت در پاسخ این آیه شریفه را تلاوت فرمود. از این روایت فهمیده می شود که زاهد کسی نیست که با فقر و نداری سر کند و از مال دنیا چیزی نداشته باشد، بلکه زاهد یعنی کسی که دلبسته دنیا نباشد و رغبتی به آن نداشته باشد. علامت دلبسته نبودن هم این است که اگر چیزی از اموال دنیا از دستش رفت، ناراحت و نگران نمی شود، بلکه می گوید امانتی بود از خدا، چند روزی به دست ما سپرد و بعد هم باز پس گرفت. اگر کسی پولی به امانت نزد ما گذارده و بعد مراجعه می کند و امانتش را پس می گیرد، آیا ما ناراحت می شویم؟ زاهد واقعی هم کسی است که مال و متاع دنیا را امانت خدای متعال می داند و به همین جهت اگر روزی از کفش برود هیچ ناراحت و غمگین نمی شود. این حالت را مقایسه کنید با حال برخی افراد که اگر برای مثال یک اسکناس 100 تومانی یا 1000 تومانی گم کنند، تا ساعتها در فکرند که این پول چه شد و کجا افتاد؟ یا آگاهی برخورد می کنیم به کسانی که مثلا اگر انگشترشان گم شود تا صبح خوابشان نمی برد. این نشانه دلبستگی به دنیاست. زاهد واقعی که از این دلبستگی ها رهاست، در این قبیل موارد خم به ابرو نمی آورد. از آن طرف نیز اگر دنیا به او رو آورد و پول و متاعی به دستش بیاید، خوشحال نمی شود و سرمستی نمی کند، چون نگاه امانت است. بنابراین نه به کف آوردنش خوشحالی دارد و نه از کف دادنش موجب غم و غصه است. به راستی مگر انسان غیر از نیازهای ضروری زندگی، مانند غذایی که می خورد، لباسی که می پوشد و مسکنی که در آن زندگی می کند، بقیه اموال دنیا برایش چه فایده ای دارد؟ اگر میلیاردها پول در حساب بانکی من انباشته شود، چه نفعی به حال من دارد؟ اگر در دفترچه بانکی کسی عدد 9 و تا چشم کار می کند 0 در جلوی آن ثبت شده باشد، غیر از مقداری برای غذا و لباس و ماشین و مسکن، بقیه چه دردی از او دوا خواهد کرد؟ از این رو آرزوی ثروت بیکران چیزی جز خیال و وسوسه شیطانی نیست. البته باز اشتباه نشود، اگر انسان پول و ثروت را در راه رسیدگی به فقرا و نیازمندان، صله رحم و دستگیری از بستگان و نزدیکان، حل گرفتاری مردم و امور خیر صرف کند، آن دیگر اسمش دلبستگی به دنیا نیست، بلکه این همان طلب آخرت است. به این مطلب در روایات نیز اشاره شده است. از جمله در روایتی چنین آمده که شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، شما از دنیا مذمت می کنید و طلب دنیا را امری نکوهیده می دانید، در حالی که ما برای به دست آوردن آن تلاش می کنیم. حضرت فرمود تصنع بها مازا، دنیا را برای چه می خواهی؟ عرض کرد برای صرف در مخارج زندگی و اداره زن و فرزندانم، برای حج، برای صدقه و انفاق و برای رسیدگی به ارحام و بستگانم. حضرت فرمود هازا من طلب الاخره، این کار تو طلب دنیا نیست بلکه طلب آخرت است. یا این است که انسان پول را صرفاً برای برخورداری از لذایز دنیا بخواهد، اما اگر برای صرف در مخارج ضروری زندگی، زیارت، انفاق و انجام امور خیر بخواهد، این عین آخرت است. در برخی روایات از کسانی که به دنبال کسب اموالی هستند که خود هیچ بهره‌ای از آن نمیبرند با عنوان حمال یاد شده است، چرا که اینها عملاً حمال دیگران هستند و مال و ثروتی را با رنج و زحمت فراوان فراهم می کنند، در حالی که خودشان هیچ استفاده‌ای از آن نمی کنند و پس از مرگشان آن اموال به دست دیگران می افتد. به راستی این چه حماقتی است؟ انسان زحمت بکشد، عرق بریزد و حلال و حرام را مخلوط کند تا اموالی را روی هم انباشته کند و بعد هم بمیرد و دیگران با پولی که او جمع کرده به تفریح و لذت و عیش و نوش مشغول شوند. آیا انسان عاقل تن به چنین کاری می‌دهد؟ انسان باید به مقداری که نیاز خود و زن و فرزندانش را برآورده می‌کند برای کسب دنیا تلاش نماید، اما اگر بیش از این بشود این همان دنیای مذموم است. البته توسعه دادن بر اهل و عیال مستحب است و این مقدار را نیز میتوان از مصادیق طلب آخرت به حساب آورد. در هر حال اگر کسب درآمد نه برای رفع نیازهای اولیه و ضروری زندگی است، نه برای توسعه بر زن و فرزند و نه برای صرف در امور خیر، قطعاً مذموم و مصداق دنیا طلبی است. زحمت کشیدن و پول درآوردن و صرفاً حساب‌های بانکی را پر کردن همان گونه که روایت می‌فرماید نامی جز حمالی ندارد و قطعاً حماقت است، حماقتی که آدمی در اثر افتادن در دام فریب و نیرنگ به آن دوچار می‌شود.
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.